تراکه 128 و همچنین بعضی دیگر گفتند مراد از کلمه رسول در آیه شریفه آن رسولانی است که در همین سوره یعنی سوره بقره نامشان ذکر شده، مانند ابراهیم، موسی، عیسی، عزیر، ارمیا، شموئیل، داوود و محمد صلوات الله علیهم، که تا اینجا موسی و عیسی را نام برده و بقیه باقی ماندند. پس مراد از بعضی از انبیا که درجه آنان بالا رفته محمد صلوات الله علیه است که نسبت به بقیه درجه بالاتری دارد. بعضی دیگر گفتند از آنجایی که مراد از رسول در آیه آنانی هستند که اندکی قبل از این آیه نامشان به میان آمده بود، یعنی موسی و داوود و شموئیل و محمد علیهم السلام، و مختصات موسی را بیان کرده بود و آن مسئله سخن گفتن با او بود و بعد از این مسئله رفع درجات را آورده، قهرن منظور جز پیامبر اسلام نمیتواند باشد و ممکن است بنابر این قول تصریح به نام عیسی علیه السلام را اینطور توجیه کرده که چون قبلا نام این بزرگوار در بین انبیایی که در این آیات ذکر شده نیامده بود، نام آن حضرت آورده شده است. ولی آنچه سزاوار است که گفته شود این است که شکی نیست که ترفیع درجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز در آیه هست. چیزی که هست اختصاص دادن آیه به آن جناب دلیلی ندارد و همچنین اختصاص دادن آن به سایر نام بردگان، یعنی ارمیا و شموئیل و داوود و یا به همه آنهایی که نامشان در این سوره آمده، هیچ یک از این نظریه ها درست نیست و بدون دلیل سخن گفتن است، بلکه ظاهر آیه این است که به اطلاق آن شامل همه رسولان علیهم السلام می شود و کلمه بعض در جمله و رفع بعضهم درجات تنها پیامبر اسلام باشد. لیکن این توجیه هم درست نیست، برای اینکه قرآن کریم حکم می کند به اینکه تمامی انبیا فرستاده شده به سوی تمامی مردم هستند. قرآن می فرماید لا نفرق بین احد منهم، پاورقی یک، ما بین احدی از انبیا فرق نمی گذاریم، سوره بقره آیه 136. ادامه متن: پس همین که تمامی انبیا دارای آیاتی روشن بودند، می باید ریشه فساد و درگیری و قتال را از میان بشر بردارد و بعد از انبیا دیگر جایی برای این وحشیگری ها باقی نماند. اما خود مردم به انگیزه ی حسد و طغیانی که نسبت به یکدیگر داشتند به جان هم افتادند. پس ریشه اصلی جنگ ها همین طغیانگری ها بوده. خدای تعالی هر وقت مصلحت دیده دستور قتال داده است تا با کلمات خود حق را به کرسی بنشاند و هر آنچه را که باطل است نابود سازد. پس بهترین وجه همان است که عمومیت آیه را حفظ کنیم. گفتاری پیرامون تکلم خدای تعالی. از جمله منهم من کلم الله برمی آید که اجمالاً عمل سخن گفتن از خدای تعالی سر زده و به طور حقیقت هم سر زده، نه اینکه جمله نام برده مجازگویی کرده باشد. خدای سبحان هم این عمل را در کتاب خود کلام نامیده. حال چه اینکه اطلاق کلام بر عمل نام برده خدا اطلاق حقیقی باشد و یا اطلاقی مجازی، پس پیرامون کلام از دو نظر باید بحث کرد. جهت اول اینکه کتاب خدای عزوجل دلالت دارد بر اینکه آن ویژگی های مخصوصی که خدای تعالی به انبیای خود داده و سایر مردم از درک آن عاجز می باشند، از قبیل وحی و تکلم و نزول روح و ملائکه و دیدن آیات بزرگ الهیه و نیز آنچه که خبرش را به ایشان داده، از قبیل فرشته، شیطان، لوح، قلم و سایر اموری که از درک و حواس انسان مخفی است، همه اموری است حقیقی و واقعیاتی است خارجی، نه اینکه انبیا خواسته باشند در این دعاوی خود مجازگویی کرده باشند و مثلا نام قوای عقلانی را که بشر را به سوی خیر دعوت می کند ملائکه گذاشته باشند و نام هر چیزی را که این قوا به ادراک انسان تحویل می دهد وحی نهاده باشند و مرتبه عالی از این قوا را که افکار خوب و مفید به اجتماع بشری از آن ترشح می شود روح القدس یا روح الامین نامیده باشند و قوای شهوانی و غضبیه را که در نفس آدمی دایی به سوی شر و فساد است، جن و یا شیطان خوانده باشند و افکار پلیدی که اجتماع صالح را به فساد می کشانند و یا انسانها را به عمل زشت وامی دارند، وسوسه و نزعه نامیده باشند و یا اینکه انبیا در سایر گفته های خود مجازگویی کرده باشند. برای اینکه آیات قرآنی و همچنین آنچه از بیانات انبیاء گذشته علیهم السلام که برای ما نقل شده، همه آن آیات روشنگر این نکته اند که آن حضرات انبیا در مقام مجازگویی نبوده و نخواستند حالات درونی خود را با مثل بیان کنند و اگر کسی این نکات روشن و بدیهی را انکار کند، قطعاً سر ناسازگاری و لجبازی دارد و ما با او هم کلام نمی شویم. و اگر جایز باشد که این گونه بیانات را با آن گونه تأویل‌ها و مجازگویی‌ها توجیه کنیم، باید جایز بدانیم که تمامی خبرهایی که از حقایق الهی داده اند بدون استثناء به امور مادی محض تأویل نموده و از بیخ همه امور ماورای ماده را منکر شویم. و ما در این باره در بحث از اعجاز بیانات ایراد نمودیم و چون نمیتوانیم دست به چنین تأویلی بزنیم و ناگزیریم همه را به همان معنای ظاهری آن هم کنیم، در مورد تکلم خدای تعالی ناگزیریم بگوییم امریست حقیقی و واقعیتیست خارجی، همان آثاری که بر تکلمهای خود ما انسانها مترتب میشود. توضیح این که خدای سبحان از بعضی کارهای خود تعبیر به کلام و تکلیم کرده، مثلا فرموده و کلم الله و موسا تکلیما، پاورقی 1، و یا فرموده من هم من کلم الله، پاورقی 2، و این دو اطلاق سربسته و مبهم و نظایر آن را در آیه زیر تفسیر نموده و فرموده و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، پاورقی 3. این آیه اطلاق سایر آیات را تفسیر می کند برای اینکه استثنای الا وحیا معنا نمی دهد مگر وقتی که منظور از تکلیم در جمله ان یکلم الله تکلیم حقیقی باشد. پس تکلیم خدا با بشر تکلیم هست، اما به نحوی خاص، همچنان که در آیه سوره نساء دیدید که فرمود خدا با موسی تکلم کرد. پس حد و تعریف اصل تکلیم به طور حقیقت بران صادق است و دارای معنی منفی نیست و نمی شود گفت که این عمل تکلیم نیست. پاورقی ها 1. خدا با موسی به نوعی تکلم کرد، سوره نساء آیه 163. 2. بعضی از انبیا کسی است که خدا با او تکلم کرد. 3. کسی چنین شایستگی ندارد که خداوند با او تکلم کند مگر به طور وحی و یا از پس پرده و یا اینکه رسولی بفرستد و به اذن خود هر چه می‌خواهد به او وحی کند. سوره شورا آیه 51. ادامه متن. حال ببینیم حقیقت کلام و تعریف آن در عرف ما بنی آدم چیست؟ آدمی به خاطر احتیاج خود به تشکیل اجتماع و تأسیس مدنیت به حکم فطرت به هر چیزی که اجتماع بدان نیازمند است که یکی از آنها سخن گفتن است تا به وسیله آن مقاصد خود را به یکدیگر بفهمانند و فطرتش او را در رسیدن به این هدف هدایت کرده به اینکه از راه صدایی که از حلقومش بیرون می آید این حاجت خود را تأمین کند، یعنی صدای مزبور را در فضای دهانش جزء جزء نموده و از ترکیب آن جزءها علامتهایی به نام کلمه درست کند که هر یک از آنها علامتها معنایی که دارد ادا شود، چون به جز این علامتهای قرار دادی هیچ راه دیگری نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد و چه می خواهد. پس انسان از این جهت به تکلم نیازمند است که برای تفهیم دیگران و فهمیدن خود راه دیگری به جز این نداشته که آواز خود را پاره پاره کند و از ترکیب آنها علامتهایی به نام کلمه بسازد که هر یک از آن کلمه ها نشاندهنده ی معنایی باشد. و به همین جهت است که میبینیم واژه ها در زبانهای مختلف با همه ی وسعتش دائر مدار احتیاجات موجود بشر است، یعنی احتیاجاتی که بشر در طول زندگی و در زندگی عصر حاضر خود به آنها بر می خورد. و باز به همین جهت است که می بینیم روز به روز دامنه لغتها گسترش می یابد. هر قدر تمدن و پیشرفت جامعه در راه زندگیش بیشتر می شود، لغتها هم زیادتر می شود. از اینجا روشن می شود که کلام یعنی تفهیم آنچه در ضمیر است به وسیله صداهای ترکیب شده و قرار دادی، وقتی تحقق می یابد که انسان در میان اجتماع قرار گیرد. حتی اگر حیوانی هم اجتماعی زندگی کند، گمان نمی کنم که زبان و علامتهایی نداشته باشد. قطعا دارد. و اما انسان در غیر ظرف اجتماع محتاج به کلام نیست. به این معنا که اگر فرض کنیم انسانی بتواند به تنهایی زندگی کند و هیچ تماسی با انسانهای دیگر نداشته، حتی اجتماع خانوادگی هم نداشته باشد، چنین فردی قطعا احتیاج به کلام پیدا نمی کند، برای اینکه نیازمند به فهمیدن کلام غیر نبوده و احتیاج به فهماندن کلام به غیر را ندارد. و همچنین هر موجود دیگر که در وجودش احتیاج به زندگی اجتماعی و تعاونی ندارد، فاقد زبان است، مانند فرشته و شیطان. پس کلام به آن نحوی که از انسان سر می زند، از خدای تعالی سر نمی زند. یعنی خدا حنجره ندارد تا صدا از آن بیرون آورد و دهان ندارد تا صدا را در مقطع‌های تنفس در دهان قطعه قطعه کند و یا غیر خودش قراردادی ندارد که بفرماید مثلا هر وقت اگر فلان کلمه را گفتم بدان که فلان معنا را منظور دارم، برای اینکه شأن خدای تعالی اجل و ساحتش منزه‌تر از آن است که مجهز به تجهیزات جسمانی باشد و بخواهد با دعاوی خیالی و اعتباری استکمال کند، همچنان که خودش فرمود لیس کمثله شیء، پاورقی یکم. لیکن در این حالی که قرآن کریم تکلم به معنای معهود بین مردم را از خدای تعالی نفی می کند، آیه شریفه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، پاورقی دوم، که ترجمهش گذشت حقیقت معنای تکلم را درباره خدای تعالی اثبات نموده است. پاورقی ها 1. خدا به هیچ چیزی قیاس و تشبیه نمی شود. سوره شورا آیه 11. 2. سوره شورا آیه 51.